بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد که در این جلسه راههایی که برای اثبات وجود خدا ذکر شده است اون راهها رو ما بیان کنیم. اون که ما در جلسه گذشته گفتیم یک بحث مقدماتی بود و یک بحث مقدماتی لازمی هم بود و شاید لزوم اون را بعدها در بعد از چند جلسه ای که مسائل ذکر کردیم و مخصوصا به ایراده ها و اشکال هایی که از طرف منکرین خدا ذکر شده از پرداختیم، اهمیت و ارزش اون بحث مقدماتی هفته گذشته ما بهتر روشن خواهد شد. اما راههایی که برای اثبات وجود خدا ذکر شده است، ما چون میخواییم که یک بحث مستوفایی کرده باشیم، خواهش میکنیم که آقایان خیلی عجله به خرج ندن. میخواییم یک تقسیم بندی نسبتاً جامع و کاملی کرده باشیم برای اینکه این مطلب درست روشن بشه. با اون وقت معلوم میشه که چقدر در بیانات کسانی که برای اثبات خدا و توحید چیز نوشتن تشویش و اضطراب و بی‌نظمی وجود دارد و همچنین چقدر در بیانات کسانی که درباره انکار وجود خدا بحث کردن همین تشویش ها و اضطراب ها وجود دارد. از نظر کلی سه راه کلی با بعضی از اون راه ها خودش منشعب می شود به راه های جزئی تری. سه راه کلی درباره اثبات وجود خدا ذکر شده است یا وجود دارد. ما معتقدیم هر سه راه هم راه های درست. یک راه را ما اسمش میگذاریم راه روانی و یا فکری، راه دیگر را اسمش میگذاریم راه علمی و یا شبه فلسفی، راه سوم راه فلسفی. اما راه اول که راه روانی و راه فطری او به این صورت است که از راه وجود خود انسان خدا را اثبات کردن، به این معنا که گفتن احساس وجود خدا، احساس وجود خدا در انسان هست. یعنی در فطرت هر کسی، در خلقت هر کسی یک احساسی وجود دارد، یک تمایلی وجود دارد که این احساس و تمایل خود به خود انسان را به سوی خدا می کشاند. از این جهت مثل خدا به انسان مثل نیروی مغناطیس و مغناطیس هست یا آهن هست. یه چیزی وجود دارد به نام مغناطیس که یه چیز دیگری را به نام آهن جذب می کند. این را فقط این به میگه که میگم من این جاذبه را احساس می کنم، یک همچه جاذبه ای را من احساس میکنم، چون راه روانیست دیگه، یک همچون جاذبه ای میان انسان و میان اون حقیقتی که نامش خداست وجود دارد. به دلیل وجود این جاذبه پس یک همچه حقیقتی هست.
این رو باید البته توضیح بدیم و بعد ببینیم که کی گفته این حرف را، هم که حرفی آیا کی گفته است و توضیحشی. ببینید آقا، انسان به طور کلی دو دستگاه دارد. یک دستگاه عقل و فکر و اندیشه که حس می کند، یعنی درک می کند، می بیند با حواس پنجگانه یا بیشتر خودش حس می کند، با عقل خودش، با فکر خودش فکر می کند. همون چیزیست که دستگاهیست که علوم و فلسفه ها را برای بشر به وجود می آورد. یه قانون دیگری هم در وجود انسان هست که اسم این رو میگذارن قانون تمایلات و قانون احساسات. احساسات غیر از حس است. به اصطلاح معروف مربوط به دل انسان است. در وجود انسان یک سلسله خواسته‌ها طبعاً وجود دارد. مثلا در وجود انسان تمایلی هست، حالا غیر از تمایلات حیوانی که همه میدونیم، مثل تمایل به خوراک، تمایل جنسی، یک سلسله تمایلات عالی در وجود انسان هست. لااقل روی این تمایلات عالی بحث است، مثل تمایلی که در وجود انسان به امور اخلاقی هست، یعنی به نیکوکاری، به خدمت، به احسان. تمایلی در وجود انسان به کاوش و تحقیق هست، یعنی انسان علاقه‌مند است به کاوش کردن. حس کاوشگری در انسان هست، حس تحقیق در انسان هست. انسان در مقابل هر مجهولی قرار بگیرد، خواه اون که در کشف این مجهول منافعی داشته باشد یا منافعی نداشته باشد، یک حس باید ببینم، باید بفهمم، باید درک بکنم در او هست. دلش میخواد که پرده مجهول را عقب بزنم. این خودش یک تمایلی است در وجود انسان. ما حالا در مقام تعریف هستیم، در مقام اثبات نیستیم. هستن کسانی که این تمایلات را قبول ندارن، ولی خب اکثریت دانشمندان اینها را قبول دارن. این کسی که میگوید که خداشناسی فطری است، میگوید در انسان، در وجود انسان یک تمایل عالی، یک تمایلی در انسان هست که اون تمایل به پرستش هست. تمایل به پرستش هست. خودش را با یک حقیقتی وابسته و پیوسته می داند و دلش میخواد به اون حقیقت نزدیک بشود، از زندان خودی خارج بشود، او را تصویر بکند، او را تنظیر بکند، به سوی او برود. یک تمایل اینجوری در وجودش هست که او را میکشه. روی این حساب پس در دل انسان، نه در مغز انسان، در کانون تمایلات و احساسات انسان پایه خداشناسی هست، از باب این که در اینجا یک تمایلی به سوی خدا هست. این حرف رو بگید چی گفته است؟ ما در همه مباحثی که بعدها بحث میکنیم، یکی از مباحث من این است که ببینیم در قرآن آیا یک حرف پایه‌ای دارد یا ندارد. دانشمندان در این زمینه چی گفتن قدیم بوده. ما نمیخویم درباره این مطلب زیاد بحث بکنیم، اون مقدار لازم را فقط بحث میکنیم، به اشاره اکتفا میکنیم. اما در قرآن کریم ریشه این مطلب را ما به خوبی پیدا میکنیم. همون آیه که میفرماید فحضن و تکل دین حنیفن فطرت الله الذی فطر الناس علیها، دین را یک امر فطری میداند، یه همون تمایل دینی را در فطرت هر کسی موجود میداند. میل به سوی حق را در وجود هر کسی فطری میداند. و تنها این نیست، به صورتهای مختلف این در قرآن بیان شده. همین آیه که به اصطلاح اسم میزنن آیه عالم زر در قرآن که نام عالمی به نام عالم زر جدا نیست، ولی همچیز حقیقتی هست. و از احض ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. مسلم این آیه یک رمزی را، یه حقیقت را داره میده. آیه نمیگه که خداوند ذریه آدم را از پوست آدم بیرون کشید. آیه این دونیه. آیه میگه که ذریه هر کسی را، ذریه همه مردم را در پشت همه مردم. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، نه من زهر آدم، من ظهورهم ذریتهم. در اونجا در هنوز که در اصلاب آبا بودن مردم، هنوز که در اصلاب آبا بودن، اینها را بر نفس خودشون گواه گرفت و از اونها پرسش کرد الست ربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ اینها در همون مرحله تصدیق کردن و گفتن بله. ظهور هم داره، ظهور هما که نداره. بعد نسبت به هوا که زر صادق نیست، به اون بعد صادق هست. زر را نسبت به مرد به اصطلاح بود. آیه میخواد بگه انسان قبل از اون که در این دنیا به شکل انسانی به وجود بیاد، در خمیرش اقرار به وجود خداوند هست. تمام آیاتی که در قرآن هست و بلکه قرآن یه اصل کلیتری را بیان می کند، اصل کلیتر قرآن این است که در تمام موجودات تمایل حق وجود داره. افغیر دین الله یبغون و لهو اصل من فی السماوات و الارض. چقدر ما آیه در قرآن داریم یا به عبارت سبح لله ما فی السماوات و الارض، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، یسجد لله من فی السماوات یا ما فی السماوات، به تعبیر سبح یسبح یسجد، که قرآن میخواد بگه که تمام مخلوقات در باطن ذات خودشون مسبح پروردگارند، منزه پروردگارند و به سوی او بخواهند یا نخواهند در حرکت و تکافو هستند می روند. ولی خب ما نمیخوایم به قرآن استدلال کرده باشیم، ما میخوایم بگیم این مطلب در قرآن هم تأیید شده. عرفای خودمون که در این زمینه دیگه فوق العاده داده سخن داده اند. اون که شما در زبان عرفان به نام عشق میشنوید همین شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، سر گیسوی تو در هیچ نظره چی نظری نیست که نیست. قدری هست ملاحاتم هست حاجی تبزواری هم این استقبال کردن. در این زمینه دیگه زبان شعرهای ما پر است و نمیخوام واردش بشیم، فقط همینقدر میخوایم اشاره بکنیم به این مطلب که عشق الوهی را، عشق الوهی را در فطرت همه مردم و در فطرت همه انسانها میدانند. حتی راجع به آیه وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، برای این که بدونید که مطلب رو تا کجاها بردن، قرآن می فرماید خدا حکم کرده است که جز او هیچ چیزی را پرستش نکنید. اینجا عرفای یه حرف می گفتن که دادوغال فقها را به اصطلاح بلند کردن. عرفا گفتن این قضا قضای تکوینی و اجتناب ناپذیر است. از ابن عباس روایت اتفاقاً در همین دلیل. یعنی برای بشر امکان ندارد غیر خدا را پرستش کند. میگه پس بت پرست چی؟ میگه بت پرست هم خودش نمیدونه خدا را پرستش میکنه. او طبیعتش او را به دنبال خدا را انداخته است. ولی اشتباه در تطبیق میکند. در همین جا یه حرفایی دادن که دیگه سرسده هم را انداخته. مسلمون گر بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی، یه طنز به این مطلب است. نه اینکه بخواد بت پرستی به این مفهوم کسی که تو میخواد به اصطلاح تأیید بکند، میخواد که اون بت پرست هم در واقع خدا پرست است. یعنی اون حس پرستش واقعی خداست که او را به این طرف و اون طرف چشونده، منتهاش خدا را گم کرده، معبود واقعی خودش رو گم کرده، حقیقت رو گم کرده، به مجاز چسبیده. اما علت چسبیدنش به مجاز اون حس واقعی است که او را به دنبال حقیقت روان کرده. علمای جدید، روانشناس‌های جدید، فیلسوف‌های جدید این دونیست که این مطلب را تأیید نکرده باشند. نمیخوام بگم وحدت نظر کامل وجود دارد، ولی لااقل یکی از نظریات بسیار بسیار اساسی و متینی که محققین روانشناس روانکاو امروز دارند یکی همین است. بعضی مقالات به زبان فارسی هم ترجمه شده است. این روانشناس معروفی که شاگرد یونگ، شاگرد فروید است به نام یونگ، از کسانی است که در باب شعور باطن، در اصل شعور باطن عقیدش با فروید موافق است. میگه راست میگی، شعور انسان منحصر به شعور ظاهر نیست، یک شعور مرفون و باطنی هم دارد. ولی معتقد است که در خلاف اون چه که فروید میگوید که شعور باطن را عناصر مطرود از شعور ظاهر فقط تشکیل میدن، میگه نه، شعور باطن در فطرت هر کسی و در خلقت هر کسی قبل از این که به این دنیا بیاد با خودش وجود دارد. عناصر مطرود از شعور ظاهر قسمتی از شعور باطن است و معتقد است که اعتقاد به خدا در شعور باطن انسان وجود دارد و جزء عناصر اصلی شعور باطن انسان است، یا جزء عناصر مطرود از شعور ظاهر که فروید معتقد است که اعتقاد به خداشناسی یک عنصر مطرود از شعور ظاهر است که اینها رفتن بعد در باطن تغییر شکل دادن به شکل خداشناسی آمده. یکی دیگر از کسانی که سخت طرفدار این حس و این غریزه است، یعنی خداشناسی را به صورت یک حس و به صورت یک تمایل در وجود انسان می‌شناسد، روانشناس معروف و فیلسوف معروف آمریکایی ویلیام جیمز است که تقریبا معاصر هم هست، 40-50 سال، یعنی مال قرن ما، در اوایل قرن 20 این شخص مرده است، در نیمه اول قرن 20 مرده است. این مرد یک کتابی نوشت، چون من این کتاب را ترجمه‌اش را قبل از این که چاپ شده باشد دیدم و مطالعه کردم و هنوز اسم روی ترجمه نگذاشته بود، اسمش نمیدونم چی، ولی بعد چاپ شده. این کتاب را اون آقای مهدی قاینی، رفیق مرتضی، آقای مهندس مهم پردش نسلیشان را در 7-8 سال پیش ترجمه کرد و قبل از اون که چاپ بکنه آورد. من دیدم، من اون وقت قسمت های از اون برداشتم. بعد این کتاب چاپ شده، در 2 سال پیش تقریبا چاپ شده. نمیدونم حقیقتش اسمش، حالا بعد چاپ شدن اسمش چی گذاشته. در اون کتاب این مرد اینجور میگوید: هر قدر انگیزه و محرک میلهای ما از این عالم طبیعت سرچشمه گرفته باشد، غالب میلها و آرزوهای ما از عالم ماوراء طبیعت سرچشمه گرفته است. یه سلسله، اون که غالب بیشتر آرزوهای ما ریشش طبیعت نیست. اگر در ما میل به خوراک وجود دارد، این غذای خارجی است که این این میل رو در ما به وجود آورده. ولی در ما میل های عالی تری به وجود دارد که منشأش حقایق بالاتر از امور ما است. میگه چرا؟ که غالب اونها با حسابه های مادی و عقلانی، یعنی با حسابه های فکری که آدم روی منافع و حسابگری بخواد به وجود بیاورد، دور در نمی آید. ما بیشتر به اون عالم بستگی داریم تا به این عالم محسوس و معقول. یه قسمت از عبارتوست. قسمت دیگر این هست. میگوید هر وضع و حالتی را که مذهبی بنامیم، چیزی از وقار و سنگینی و وجد و لطف و محبت به ایثار همراه دارد. اگر خوشی به او روی دهد، خنده های جلد و سبک از او دیده نمی شود، و اگر غمی به او روی دهد، ناله و ناسزا از او شنیده نمی شود. اون که من در آزمایش های خود اصرار دارم، وقار و سنگینی است. یکی از خصائص حس دینی را به اصطلاح حالت سنگینی و وقار در انسان تشخیص می دهد. چون این مرد روانشناس بوده است و در حدود 30 سال روی همین حس مذهبی افراد مطالعه کرده، روی افرادی که به اصطلاح حالت تصوف و عرفان داشتن، روی مکاشفات اینها. کتاب شیرین و جالب است، کتاب شاید هم بیدید بکنید. یه عبارت دیگر هم همین مرد دارد. این عبارت را براتون نقل بکنم. میگوید آیا احساسات و الوهیت و وجودان و خداوند در نزد بشر یک احساس واقعی و حقیقی است یا یک امر خیالی و وهمی؟ در اینجور میگوید من به خوبی میپذیرم که سرچشمه زندگی مذهبی دل است. اون سایر سرچشمه هایی که دیگران میگن مذهب را چی به چی به چی تحمیل کرده، قبول نداره. ریشش از دل خود آدم سرچشمه میگیره. بعد میگوید قبول هم دارم که فرمول ها و دستور العمل های فلسفی و خداشناسی مانند مطالب ترجمه شده ایست که اصل اون به زبان دیگری باشد. خیلی حرف عالی و جالب. میگه آقا فلسفه و علوم یا علم کلام مذهب رو به وجود نیاورده. این احساس مذهبی است که اینها رو به وجود آورده. میگه اینها مثل بیانات فلاسفه متکلمین، مثل این است که یک کتابی را از زبان دیگری به زبان دیگری ترجمه بکنن. در واقع اون چیزی که این حرف ها رو به وجود آورده دل بشر است، فطرت بشر است. بعد این صورت در آمده است. بعد به مورد حس مذهبی انسان و در هر کسی هست.